بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فعلا بحث ما در آیه ششم یا آیه هفتم. در اینجا خلاق متعال شروع میکند به بیان جنگ احزاب. خیلی هم طول میکشد تا آیه های بیست و چندم ادامه دارد. اگر ملاحظه بفرمایید، پیامبر اکرم طبق نقل تاریخ 27 تا غزوه داشت، یعنی 27 تا جنگ را خودش رهبری کرده. 55 تا هم سریه داشت، یعنی خودش رهبری نکرده اما گردانی را فرستاده است رهبر معین کرده. بنابراین مجموعاً 80 چند غزوه و سریه دارد. در میان غزوه ها چند غزوه به نام اول غزوه بدر 313 نفرن در برابر 900 نفر. چند تا اسب دارند؟ دو تا اسب دارند، اما اونها تا دندان مسلحن. دوم غزوه احد است که بیرون مدینه بود و اون هم شرایط خاص. سوم همین است که در این آیه آمده است، غزوه خندق که در سال پنجم رخ داد. بعد از خندق بگذریم مسئله طائفه. الا اجهالین در میان این غزوه ها، این غزوه به سان دیگر غزوه هایی که عرض کردم شرایط خیلی خاصی داشته. اولا ببینیم این غزوه چه رقم رخ داد. اونها آمدن سراغ مدینه، پیغمبر سراغ اونها نرفت. چرا؟ هنگامی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، در مدینه سه طائفه از یهود زندگی میکرد: بنی قینقاع، دومی هم بنی قریظه، سومی هم نامش الان به خاطرم نیست، برای بنی نذیر. هر سه طائفه با پیغمبر اکرم پیمان بستند. پیغمبر اکرم به اینها امان داد، اینها هم در کمال امنیت زندگی کنند. اما متاسفانه خصیصه یهود همیشه پیمان شکنی است. با یک دست پیمان میدهد، با دست دیگر پیمان را میشکند. بنی قینقاع پیمان را شکستند، رسول اکرم همه را کوچ داد. بعدن نوبت به بنی نذیر رسید، اینها هم پیمان شکنی کردند، خواستن پیغمبر اکرم را ترور کنن. خلاق متعال آگاهش کرد، پیامبر اینها را هم کشند. فقط باقی مانده است در مدینه یک قبیله، قبیله به نام بنی قریظه که دارای قلعه بسیار بزرگی بودند. بنی نظیر هنگامی که کوچوندن فکر کردن که علیه اسلام باید یک ائتلافی تشکیل بدهن. تنها یهود نمیتواند کار پیغمبر را یکسره کند. حیی ابن اختب که رئیس بن نظیره، همان طائفه دوم، اما طائفه سوم هنوز هستن، رفت مکه با ابو سفیان و کسانی که سران قریشن نشست و برخاست کرد، گفت بیایید دست به دست هم بدهیم و ریشه این اسلام و مسلمانان را بکنیم. کور از خدا چه میخواد؟ دو چشم بینا. قریش از خدا میخواد که یک متحدی پیدا کنن، سراغ پیغمبر برون. آمدن قریش با بن نظیر یهود هم پیمان شدن و این واقعا یکی از ننگین‌های تاریخه که اهل کتاب موحد بیاید با مشرک پیمان ببندد. اگر بخواهیم در تاریخ یک قطعات ننگینی برای یهود پیدا کنیم، یکی همینه. با اینکه اینها اهل کتابن، در حقیقت خود را موحد می‌دانند، تابع توراتن، آمدن با این مشرکانی که اصنام و اوثان را عبادت می‌کنند، گفتن مانعی ندارد موقتا هم پیمان بشویم برای کندن ریشه اسلام. اینم کافی نیست، باید یه متحد سومی هم پیدا کنم. مکه و مدینه در جانب غرب مدینه هست، باید برون منطقه شرقیه هم برون. منطقه شرقیه همان قطفان است و فزار، اونها را هم ببینن. رفتن اونها را هم دیدن. اونها در شرقن، اینها در غربن. حیی ابن اختبم که الان در خیبر هست، موقتا در وسط یک مثلث بسیار شومی درست شد. ضلع اول قریش از جانب شرق، از جانب غرب. ضلع دوم خود این یهودان خیبر که در حقیقت جمع شدن و در رهبر اونها، رهبری اونها با بنی نظیره. سوم قبیله غطفانی که جانب شرق هم دود در منطقه نجد پیمان بستن در روز واحد حرکت کنن. واقعا انسان تعجب میکند که در آن زمان نه تلگرافی بوده، نه تلفنی بوده، نه به اصطلاح روابط محکم، اما اونچنان قرارداد صحیح نهادن در روز معین 10,000 سرباز مسلح یا بت‌پرست و یا اهل کتاب مدینه را محاصره کردن. 10,000 نفر. اما خوشبختانه مدینه از یک طرف آسیب پذیره، از اطراف دیگر صاحب پذیر عرض کنم خدمتون که به اصطلاح مصیبت پذیر نبوده. بخشی از مدینه خانه هاست، از جانب خانه ها نمیتونن حرکت کنن. بخشی از مدینه باغات، آسیب پذیر نیست. فقط از جانب بیرون که در حقیقت بیابان است آسیب پذیره. اینها از اون طرف حرکت کردن، در همون جا اتراق کردن. اما پیغمبر اکرم چه کرد؟ دست روی دست گذاشت؟ نه، رهبر است، جان مردم است. الان در مدینه و اطراف مدینه مسلمانان فراوانی هستند. اینها اگر 10,000 بریزن همه را بکشن. پیغمبر اکرم آگاه شد از پیمان اینها و از قرارداد اینها که اینها میخوان مدینه را محاصره کنن نقشه کشید. نقشه چیه؟ سلمانه. سلمان یک افسر ایرانی کار کرده است، در این حالی که مرد خداست اما یک انسان کار کرده. عرض کرد یا رسول الله بهترین راه کندن خندق است، اینها نتونن از خندق عبور کنن. طول خندق 6 کیلومتر، عرض خندق 3 متر، عمق خندق 3 متر. در هر گوشه از خندقم افرادی را بگذاریم که اگر خواستن اینها عبور کنن با سنگ و تیر اونها را بزنن. پیغمبر اکرم نقشه سلمان را پذیرفت، شروع کردن قبل از آنکه دشمن بیاید 6 کیلومتر خندق بکنن. جوانان یا تابستان است یا زمستان، جوانان ارجمند مدینه دست به کار شدن، 6 کیلومتر خندق کندن. پهنا 3 متره، عمق 3 متره. در اطراف خندق هم یک پایگاه های درست کردن، مخفیگاه هایی که سربازان اسلام در اونجا مخفی باشن. تیرم دستشونه، سنگم دستشون، اگر خواستن عبور کنن با تیر و سنگ بزنن نتونن عبور کنن. 10,000 لشکر آمد. ای چه خبره؟ این چه تاکتیکیه؟ عرب از چنین تاکتیک خبری نبود. ابو سفیان گفت این تاکتیک مال اون افسر ایرانیه و الا در عرب چنین تاکتیکی نبوده. اون افسر ایرانی این تاکتیک را انجام داده است و واقعا هم خوب بود. 1 ماه تمام دشمن در لب خندق بود، خواست فرار کند بپرد، با سنگ و تیر آنچنان محکم می زدن که منصرف می شد. اما 3 نفر یا 5 نفر پریدن که یکی از آنها عمر ابن عبدود، اون پرید. اسب دارد، اسب را حرکت داد، این اسب توانست این 3 متر را بپرد. خیلی مهمه. 1 متر را پریدن عادیه، 1.5 متر پریدن عادی. باید این اسب را اونچنان پرورش بدهن که این 3 متر را بپرد و تو خندق نیفتد. پرید و این طرف خندق آمد که داستانش مفصل بعدر بگیم. قرآن میخواد این داستان را برای ما بگرد. مسلمانان این اسلام ارزان به دست نیامده، خیلی در باره این اسلام خون ریخته شده، خونهای پاک. اگر درخت اسلام ببینید شاخه دارد، برگ دارد، میوه دارد، اینها به وسیله آبیاری اون خونهای پاکیست که در صدر اسلام در پایه این درخت ریخته شده. 1 ماه تمام در کنار این خندق شب روز عرض کنم در کنار هم هستند و دیدبانی دارن، مراقبن، هم تیر دارند هم سنگ، اجازه نمیدهن 1 نفر بپرد. جز 5 نفر پریدن، 1 نفرشون آمد، بقیه نتوانستن، افتادن تو خندق. اما عمر ابن عبدود یا عمر ابن عبدود هر کدامش صحیحه، آمد در میان میدان رجزخانی میکند. خدا نکند دشمن در داخل زندگی انسان باشه. آنچنان رجزخانی میکند، میگد گلوی من گرفت، چرا سراغ من نمیایی؟ 1 نفر بیاد مرا بفرستد به جهنم، من او را بفرستم به بهش. چقدر روحیه مسلمانان را تضعیف میکنه. خیلی از شعارها هستن که در تضعیف روحیه مسلمانان بیش از توپ و مسلسل کار میکنه. اگر واقعا معنویات مسلمانان همت آنها ضعیف بشود، دیگه از همت ضعیف کاری ساخته نیست. آمد وسط میدان در حالی که فاصله دارد با قرارگاه مسلمانان، فریاد بکشد و لقد بحت و گلوی من گرفت، هل من مبارز، کجا هستید؟ مرا روانه دوزخ کنید، من هم شما را روانه بهش. مرا بکشد بروم دوزخ، من شما را بکشم بروید به بهش. در هر حال تو برنده اید، مرا بکشید من جهنم رفتم، تو را بکشم به عقیدتون بهش میروید. این داستانه. حالا ببینیم آیمان چه میگه. آیه ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه ما اینه، آغاز آیه هاست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم که اذ جاءتکم جنود، لشکر 10,000 نفر آمد، ائتلاف بت با اهل کتاب. و این خیلی عجیبه، ولذا الانم تاریخ نویسان این را عیب بگرن برای یهود که نباید یهود برود با بت پرست هم پیمان بشود. از جاءتکم جنود، 10,000 لشکر، اما ما چه کردیم؟ انشاءالله میخونیم. بعد از یک ماه طرفین نتوانستن بر یکدیگر غلبه کنن، خلاق متعال از دو راه غلبه اسلام را تضمین کرد. یک، فارسلنا علیهم ریحا، بعد از یک سال اول شب یک طوفانی آمد، باد سنگینی آمد، تمام خیمه های دشمن را از زمین کند، انداخت به هوا، تمام دیتای قضا را وارونه کرد. ابو سفیان دید عجب طوفانیه، او خیال میکند طوفان بشره، نمیدوند این طوفان را خدا فرستاده، طوفانی که اصلا دیگه دیگی بر روی بار نیست، خیمه بر روی زمین نیست، هر چه هست به هواست. سوار شتر شد، گفت ایها الناس اینجا جای موندن نیست، و شتران ما هلاک شدند و مواشی ما هلاک شدند و قضاهای ما ریختند به زمین، برگردیم کوچ کنیم برویم مدینه، برویم مکه. هی شترش را میزند، شتر بلند نمیشه. چرا؟ بدبخت نمیدوند که دست شتر را بسته. شتری که دستش بسته باشد نمیتونه، نمیدوند بر این که دست شتر بسته است، هی میزند که این شتر بلند شود، اما این حیوان زبان بسته نمیتونه بلند بشه. بعد گفتن بابا جانم این شتری که سوار شدی دستش بسته است، پیاده بشو دستش باز کن. بعد فارسلنا، میفرماید اجاحتکم جنودون 10,000 نفر، فارسلنا علیهم ریحن، طوفانی آمد، طوفان عجیب، طوفانی که دیگه عرض کردم چیزی بر روی زمین برقرار نبود. و جنودن، جنود جمع جند ملائکه است، البته ندارد ملائکه، طبعا ملائکه است. و جنودن لم تروها، ملائکه آمد که شما نمی دیدی. و کان الله بما تعملون بصیرا، مسلمانان بدانید این اسلام آسان و ارزان تمام نشده. بعد از یک ماه مقاومت، نه اون طرف نه این طرف، بعدن میگم که اون فردگم که پریده بود به وسیله علی کشته شد، اون هم اثر داشت. خلاق متعال دست غیب بیرون آمد از طریق طوفان و از طریق ملائکه دشمن را را. بعد آیه دیگر خیلی برای ما ترسیم میکند میدان جنگ را. از جاوکم زمیر اوکم او به کجا برمیگردد؟ به همان جنود. از جاوکم اون لشکر آمد من فوقکم، فوق کجا؟ و من اسفل منکم. فوق علی ظاهر جنبه شرق، اسفل جنبه مکه است، یا بالعکس، یا از فوق است و یا از اسفل. عرض کردم از نظر جغرافیا باید دید که آیا مکه برتر از مدینه هست یا از نظر برندی برندتره؟ پس قریشه. اسفل بر میگردد به غطفان که در نجدن، ولی طبق نوشته من علی ظاهر عکسه. غرب در حقیقت مکه جنبه اسفله، اما غطفانی که در نجدن جای بلندتر. اجاؤکم من فوقکم بلندتر و من اسفل منکم شرقت آمد و ازاغت الابصار. اون طرف 10,000 نفرن، این طرف چقدر؟ 3,000 در مقابل 10,000. زاغت الابصار، چشمها مالیده شد. مال یمیلا چشم که از کنم میل پیدا میکند به این طرف و اون طرف، که چیز عجیبی را ببینه. هنگامی که در برابر این لشکر قرار گرفتن، زاغت الابصار، چشم در حلقه باقی نمون. سمت راست، سمت چپ. شما دیدید هنگامی که انسان در یک حادثه وحشتناک قرار بگیرد، چشمش مستقر نیست، گاهی سمت راست، گاهی سمت چپ. از زاغت الابصار، چشمها مالیده شد، از چپ به راست، از چپ از راست به چپ. چرا؟ 3,000 نفرم در مقابل 10,000، چه کنم؟ قرآن می فرماید و بلغت القلوب الحناجر. فارسی چه میگیم؟ دلها کنده شد. و بلغت القلوب، این قلبها آمد الی الحناجر به حنجرها، یعنی چه؟ دلها از جا کنده شد. محکم عرض کردم شروع کرد به ضربان قلب. درد ترسیم میکند برای ما وضع جنگ احزاب را، خیلی ترسیم بالا. هیچ عرض کردم جنگاوری نمیتواند به این عبارت مختصر بتواند اهمیت جنگ را بیان کند. اولا میگد این لشکر، لشکر عظیمی، جنوده. ثانیاً میگد از شرق و غرب آمده اند، معلوم میشود شبه جزیره العرب همه اینها را متوقع کرده اند، دائره کرده اند. ثالثاً چشم مسلمانان به اینها افتاد، چشمها هم دارد از حدقه بیرون میاد، اینور و اونور میرود. پنجم، دلها از جا کنده میشود و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. این همه نیستن، منافقین یا ضعفاء العقول. اینا خیال میکردن که نکند خدا وعده توخالی به اینها داده، خدا به اینها وعده نصرت داده. اینها خیال کردن که نکند این وعده اساسی نداشته، معنویتشون کم، همتشون پایین. این اوائل جنگه. عرض کردم از این آیه شروع کرده تا آیه 20 و چندم همش بخواد جنگ خندق را برای من و شما بیان کند. البته نمیخواد شاهنامه بگه، شاهنامه برای سرگرمیه. خدا جناب فردوسی هم بگه سرگرمیه، خیلیش هم واقعیت نداره. دفت کردی عرض کردم خدمت کرستم یلی بود در سیستان، کرستم یلی بود در سیستان، منش کرده ام رستم داستان. یعنی همش افسانه است و داره ساخته، سرگرمیه. گر ایران نباشد تن من مباد، برای سرگرمیه. اما قرآن نمیخواد خدای نکرده سرگرمی. تمام نکته دارم. الان خودتون به نکات توجه دارید که اسلام چه زمانی داشته، با چه افرادی روبرو بوده، چه نوع از این گذرها عبور کرده. یا للاسف ای کاش همسر پیغمبر اکرم خدیجه کبرا، پیغمبر اکرم در ظرف یک ماه دوتا پشتیبان خود را از دست داد. روز هفتم ابو طالب را از دست داد. اما که امروز دهم است، همسرش خدیجه را از دست داد. به قدری بر پیغمبر اکرم مؤثر بود، فرمود انعام ما انسان ما عام الحزن است، سال غم و قصه است. اگر من بخوام در باره خدیجه کبرا سخن بگویم، باید یک منبر بروم. اما همین بس اول اشخاص است که به پیغمبر اکرم از نساء ایمان آورده. پیغمبر اکرم گویا روز دوشنبه مبعوث شد، فرداگش از زنان جناب خدیجه، از مردان علی بن ابی طالب. عرض کنم تمیمی نامی میگم، من در مکه بودم، دیدم عجب وضع عجیبیه. یه مرد کمار سنی آمد برابر کعبه ایستاد، یک زنی هم آمد در کنار اون ایستاد، یک نوجوانی هم آمد پشت سرش ایستاد. اینها مشغول نمازن که اصلا چنین نمازی در میان عرب نبوده. اینا کیان؟ رفتم گشتم مسجد، عباس را دیدم، با عباس رفیق بودن، چون عباس یه آدم مشتی بوده، با خیلی از سران اینها هم رابطه داشته، خیلی در قهوه خانه ها با هم می نشستند و گپ می زدند. فرض کنید تو عباس این نیر ایل که امرن عجیبم. گو چه دیدی؟ دیدم یه مرد کامل سنی آمد، بعدن یه نوجوانی و یک زنی به اون ملحق شد، مشغول نمازن. چیه؟ که خبر نداری؟ اون که اول آمد برادرزاده من است، فرزند عبدالله. اون نوجوانم آمد، اون هم برادرزاده دیگر من است، فرزند ابو طالب. اون زن هم خدیجه است، سوان ترین قریش است، اما همسر این پیغمبر است. با این همراه وعدم بدان در زیر آسمان خدا و روی زمین کسی که به این دین بگرود همین سه نفر که می نویسد، جزره می نویسد در اصل غابه، در ماده تمیم برید مراجعه کنید. در آنجا آفرین بر چنین زن، همه ثروتش در راه اسلام، خودشم اول من اسلمت و رضا پیغمبر اکرم تا آخر عمر فراموش نکرد. خیلی بعضی از زنان خیلی حسادت میکردن، گفتن یا رسول الله بس دیگه، اسم این زنی که دیگه عرض کردم خدمتون که بیوه هست دیگه از این کمتر ارث ببر. گفت حرف نزن، این زنیست که اول به من ایمان آورد در حالی که دیگران مرا تکذیب میکردن. این من بگم ثروتش در اختیار من قرار گرفت، من چطور فراموش کنم؟ به قدر پیغمبر اکرم علاقه دارد، هنگامی که گوسفندی را میکش بخشی از آن را میفرستاد به زنانی که دوست خدیجه بودن، که الان که من دستم به خدیجه نمیرسد لااقل به دوستانش خدمت کنم، تا این حد علاقه منده، خیلی علاقه منده. در جنگ بدر هنگامی که شوهر زینب اسیر شد، زینب هم دختر پیغمبر اکرمه، زینب برای آزادگی شوهرش گردنبندش را فرستاد. هنگامی که گردنبند را آوردن پیش پیغمبر، حضرت خیلی متأثر شد. چرا؟ این گردنبندیست که مادرش خدیجه به زینب داده بود. چقدر علاقه منده. قرآن مجید از 4 زن اسم میبرد، 2 نمونه ام در فساد، 2 نمونه ام در عدالت و تقوا. اما اون 2 زنی که نمونه فسادن، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا اما مع الوصل اثر نبخشی. معلوم میشه من بدن به بدن بچسبد به درد نمیخوره. گاهی میگن کسانی بودن محضر پیغمبر همگی دست پیغمبر را زیارت کرده ان، این مؤثر نیست. هیچ مصاحبتی بالاتر از مصاحبت این 2 زن نیست. از کانتا تحت عبدین من عبادنا اما خیانت کردن و قیلت خودم ناره مدداخلین. این مصاحبت جسمانی به درد نمیخوره، مصاحبت باید معنوی باشد. 2 زن هم نمونه پاکی، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون از قالت رب ابنلی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا این قصرها را از من بگیر، برا من یه خانه در نزد خود، یعنی در بهش. دلم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. ولذا در روایت داریم 3 زن 4 زن، اینها سیدات نساء جنتن. این 2 نفر در قرآن، 2 نفر دیگر هم در سنت، خدیجه هست و دخت گرامیش فاطمه زهرا. فسلام الله علیها حین ولدت و حین ماتت و حین تحشر حیتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.